أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقام دوم از بحث در مسئله ثالثه تعبدی و توسلی، یعنی در جایی که شک در تعبدیت و توسلیت به معنای سقوط تکلیف به اتیان فرد محرم هست، مقتضای اصل عملی در این شک چیه؟ آیا مقتضای اصل عملی در این موارد تعبدیت هست و عدم سقوط تکلیف به اتیان فرد محرم، یا مقتضای اصل توسلیت هست؟ با توجه به اونچه که در مقام اول از این مسئله ثالثه بیان شد، که فرد منهی عنه از دایره متعلق تکلیف خارجه، داخل در مأمورون به نیست، نه در تقدیر اول که نسبت بین متعلقها عموم خصوص مطلق بود، که واضح است که فرد منهی عنه داخل در حیطه مأمورون به نیست، جز افراد مأمورون به نیست، و نه در تقدیر و فرض دوم که نسبت بین متعلقها عموم به خصوص منوج هست و مسئله داخل در باب اجتماع امر و نهی هست. در این تقدیر دوم هم بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی، معلومه که این فرد منهی عنه داخل در مأمور به نیست، خارج میشه از دایره مأمور به و متعلق امر. بله، بنابر جواز اجتماع امر و نهی یا بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب امر، خب این فردی که از یک طرف مصداق عنوان منهی بوده ولی از طرف دیگر مصداق مأمور به بوده، امر در او فعلی هست و نهی فعلی نیست، ولی بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی، فرد منهی عنه در تقدیر ثانی که نسبت ها اون خصوص منوج هست، فرد منهی عنه داخل در مأمور به نیست، از حیطه مأمور به خارجه. وقتی از حیطه مأمور به خارج بود، داخل در مأمور به نبود، اگر در جایی بخواهد با اتیان منهی عنه اون تکلیف ساقط بشه، که تکلیف تعلق گرفته بود به خصوص حصه مباح، این فرد منهی عنه خارج از مأمور به بود، اگر بخواهد تکلیفی که تعلق گرفته متعلق بوده به حصه مباح به وسیله اتیان به فرد منهی عنه بخواهد ساقط بشه، این سقوط منشأش یا این هست که این فرد منهی عنه واجد ملاک مأمور به هست، یا باید از این باب باشه ولو امر نداره ولی واجد ملاکه، یا به خاطر این که موضوع این اتیان به فرد منهی عنه موضوع اون تکلیف به حصه مباهره از بین میبره، موجب رفع موضوع هست، یا باید به خاطر استیفای ملاک باشه، وجود ملاک باشه، یا باید به خاطر این باشه که موضوعش مرتفع میشه، همونطور که در کلام مرحوم نائینی هم توضیح داده شد. با توجه به این که این فرد منهی عنه مثل مثلا بله شستن به شستن لباس به آب قصبی، حالا این رو چه مثال برای قسم اول تقدیر اول بگیرید، چه مثال برای قسم دوم. علی یال وقتی مأمورون به اختصاص داشت به حصه مباهه، اگر بخواهد با اتیان منیون ام تکلیف ساقط بشه، منشأ سقوط تکلیف یا وفاء این منهیون ام به غرض، یا به خاطر اینکه موضوع مرتفع شده، به یکی از این دو تا وجه. وقتی به این نحو باشه، اگر در جای سقوط ثابت شده باشه که تکلیف به وسیله این فرد منهیون ساقط بشه، منشأش یکی از این دو امره. وقتی منشأ سقوط این بو این شده، منشأ سقوط ارتفاع موضوع یا وفاء منهیون عن به ملاک مأمورون بشد، در جایی که ما شک در سقوط و عدم سقوط داریم، این شک در حقیقت برمیگرده به شک در اطلاق و اشتراط تکلیف. اگر تکلیف مشروط باشد به عدم اتیان فرد منهیون عن، به خاطر اینکه فرد منهیون عن حامل ملاک مأمورون به هست، یا به خاطر اینکه رفع موضوع میکنه، اگر مشروط باشد لازمه اشتراط سقوطه، اگر مشروط نباشد تکلیفی که به حصه مباح تعلق گرفته مطلق باشد نسبت به اتیان منهیون عن، به خاطر اینکه فرد منهیون عن نه حامل ملاک اتیان او، نه موجب استیفای ملاک و نه اینکه رفع موضوع میکنه، اگر اطلاق داشته باشد تکلیف، نتیجهش عدم سقوطه. پس شک در سقوط تکلیف به اتیان فرد منهیون عن و عدم سقوط که همون شک در تعبدیت و توسلیت هست، برمیگرده به شک در اطلاق و اشتراط تکلیف. آیا تکلیف که متعلق شده است به حصه مباح مأمورون به، فقط حصه مباح است، آیا این تکلیف نسبت به اتیان فرد منهیون عن مطلق است یا مشروطه؟ حالا که شک به اطلاق و اشتراط تکلیف برگشت، اگر این شک در اطلاق و اشتراط شک در اطلاق و اشتراط به لحاظ حدوث تکلیف باشد، اصل جاری در این میدان اصل براءت است. ولی اگر این شک در اطلاق و اشتراط شک در اطلاق و اشتراط در بقای تکلیف باشه، یعنی تکلیف در حدوثش قطع داریم که مطلق هست، ولی احتمال میدهیم که در بقا مشروط باشه، بقای این تکلیف مشروط به عدم اتیان فرد منهیون عن باشه، اگر این شک در اطلاق و اشتراط به ناحیه بقای تکلیف بخوره، خب اینجا اصل جاری در این میدان یا استصحاب بقای تکلیف هست بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه. اگر استصحاب جاری نبود، به خاطر اینکه در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمیشه، مال تعارض اول المحکومیه، بله، نوبت به قاعده اشتغال میرسه. اگر شک در اطلاق و اشتراط به ناحیه بقای تکلیف بخوره، اصل جاری در این مورد اصلی است که مختزی تعبدیته، یعنی موافق با اطلاقه، چون فعلیت تکلیف در حدوث محرز هست، شک داریم که آیا با اتیان فرد منهیون عن تکلیف ثابت میشه یا تکلیف ثابت نمیشه. هر جا شک به سقوط تکلیف برگرده، قاعده اشتغال میگه اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی میکنه. قبل از قاعده اشتغال هم اگه قاعده به جریان استصحاب در شبهات حکمی بودیم، استصحاب میگه تکلیف باقیه. پس بنابراین که پس در مسئله ثانیه که مسئله ثالثه که شک در سقوط تکلیف به اتیان فرد محرم هست، با توجه به اینکه سقوط منشأی ندارد الا اینکه این فرد منهیان عنه وافی به ملاک باشد یا موجب رفع موضوع بشه، طبعا شک در سقوط و عدم سقوط به شک در اطلاق و اشتراط برمیگرده. شک در اطلاق و اشتراط هم حکمش اینه، اگر شک در اطلاق و اشتراط در ناحیه حدوث باشد مجرای براءت، اگر در ناحیه بقا باشد مجرای اشتغال و استثناء. با توجه به این توضیح معلوم میشه که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوری که در این مسئله ثالثه فرمودن که مقتضای اصل عملی تعبدیت هست و عدم سقوط، وجه فرمایش این اعلا معلوم شد به خاطر اینکه این شک را، شک در سقوط را از موارد شک در اطلاق و اشتراط میگیرن، چون معنا نداره که شک به دایره به برگرده به این که تکلیف تغییری است یا تکلیف تعینی است، چون تعلق تکلیف به جامعه که یقینی هست که منتفیه، یقینا اون فرد منهیان عنه از دایره تکلیف خارجه. شک به این بر نمیگرده که احتمال بدیم که تکلیف به جامعه تعلق گرفته، حتما این شک در اطلاق و اشتراط تکلیفه. و چون به نظر مرحوم نائینی و به نظر مرحوم آقای خویی این شک در اشتراط و اطلاق از موارد شک در بقای تکلیف هست و الا در حدوث تکلیف متیقن و معلوم هست به نحو مطلق، در حدوث زید نداره، شرط نداره، مطلق هست، طبعا حکم در این قسمت میشه تعبدیت و به مقتضای اصل عملی باید بگیم که تکلیف ساقط نمی شود با اتیان فرد منهیان عنه، بلکه باید اون طبیعی را در ضمن فرد مباح، در حصه مباحه انجام بده تا تکلیف ساقط بشه. بر اساس اونچه که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی در این مسئله در اینجا تصویر فرمودن که شک همیشه به ناحیه بقا برمیگرده، طبعا حکم در اینجا میشه تعبدیت. ولی با توجه به اون نکته‌ای که قبلا در مسئله اول، یعنی در شک در توسلیت و تعبدیت به معنای سقوط تکلیف به فعل غیر، اونجا در کلام مرحوم آقای صدر اومده بود، با توجه به اون نکته اینطور نیست که ما در این مسئله ثالثه به نحو مطلق حکم بکنیم به این که اندر شک مقتضای اصل عملی تعبدیته، بلکه بر اساس اون نکته در حقیقت اینجا باید تفصیل بدیم بین تقدیر اول از مسئله ثالثه، یعنی جرجایی که نسبت بین متعلقه ها عموم خصوص مطلق باشه، و بین تقدیر ثانی که نسبت بین متعلقه ها عموم خصوص منوج هست و مسئله در باب اجتماع امر و نهی داخل میشه، بین این دو تقدیر باید تفصیل بدیم. به لحاظ اصل عملی باید بین این دو تقدیر تفصیل بدیم. اون نکته‌ای که در مسئله اول در کلام مرحوم آقای صدر بوده و گفتیم احتیاج به تکمیل داره، اون نکته این بود که در مواردی که تکلیف متوجه به یک مکلف بخواهد به وسیله فعل غیر ساقط بشه، اگر سقوط تکلیف در کلامشون بود که سه تا منشأ داره، یا به خاطر این هست که فعل غیر وافی به ملاک، یا به خاطر اینکه فعل غیر وافی به ملاک نیست ولی با انجام گرفتن فعل غیر دیگه محبوبیت و مصلحت از خود فعل مکلف اصلی از بین میره، موجب زوال محبوبیت، یا به خاطر اینه که نه، بعد از انجام گرفتن فعل غیر ولو فعل مکلف، فعل مخاطب اصلی، ملاکش حاصل نشد، استیفای ملاک نشد، ولی امکان استیفا وجود نداره. با اتیان فعل غیر امکان استیفا وجود نداره. بر اساس اون نکته‌ای که ایشون فرموده بودن که در جایی که شک، در جایی که منشأ سقوط وفاء فعل غیر به ملاک باشه، فعل غیر حامل ملاک باشه، تکلیف در این موارد در حدوثش مشروطه، تکلیف در موارد در حدوثش مشروطه به عدم قیام غیر به فعل در زمان متأخر هست. اشتراطش هم از باب اشتراط شرط متأخره، ولی در خود حدوث تکلیف مشروط میشه. این فرمایش مرحوم آقای سعد بود که ما اونجا گفتیم تکمیلش به اینه که تکمیل مطلب به اینه که همین مقدار که ما احتمال بدهیم که فعل غیر وافی به ملاک باشه، همین احتمال باعث میشه که در حدوث تکلیف به نحو مطلق نباشه، یعنی احراز اطلاق نکنیم، احتمال اشتراط تکلیف در حدوث داده میشه. با توجه به اون نکته‌ای که در کلام مرحوم آقای سعد بوده و تکمیلی که نسبت به بیان ایشون در اون مسئله اول شده، با توجه به اون نکته ما این مسئله ثالثه را که شک در سقوط تکلیف به فعل به فرد منهیان عنه هست، در این دو تقدیر بخواهیم حساب بکنیم، باید تفصیل بدیم بین این دو تقدیر، یعنی بین تقدیر اول که نسبت بین متعلق ها اون خصوص مطلقه و بین تقدیر دوم باید تفصیل بدیم. چطور؟ چرا باید تفصیل بدیم؟ چون در تقدیر اول که نسبت بین متعلق ها نسبت اون خصوص مطلق هست، مثل سله و لا تسله فی الحمام هست، یا هم مثال مرحوم ناینی که اغسل صوبک و لا تغسل صوبک بالماء المغصوب، هم مثال خود مرحوم ناینی، در این تقدیر اول که نسبت بین متعلق ها اون خصوص مطلق هست، دلیل نهی این ماده اجتماع را در اون مورد خاص، دلیل نهی مقدمه بر دلیل امره، دلیل نهی که دلالت می کند بر بالمطابقه، دلالت می کند بر حرمت این ماده اجتماع، بر حرمت دلالت میکنه، این فرد منهیان عن، این فرد را، فرد خاص را که قصد به ماء قصبی باشه را حرام قرار میده، در بدبل التزام دلالت بر وجود مفسده ملزمه در این فرد خاص داره، دلالت بر مفسده ملزمه داره در این فرد منهیان عن، این فرد منهیان عن به اتکای دلیل نهی کشف می شود که این فرد منهیان عن مفسده ملزمه داره، حالا یا مفسده ملزمه محضه یا مفسده ملزمه غالبه، حالا یا یعنی غالبش دیگه قطع متیقن نشه دیگه، مفسده ملزمه غالبه داره. وقتی دلیل نه گفت این غسل به صوب غسلی یا صلات در حمام این مفسده غالب، مفسده غالبه در اینجا وجود داره، دیگه مقتضای وجود مفسده غالبه در این مورد اینه که مصلحت غالبه در اینجا وجود نداره دیگه، چون فعل واحد به عنوان واحد که نمیتواند هم حامل مفسده غالبه باشد هم حامل مفسده مصلحت غالبه باشد، واجد مصلحت غالبه باشد. دلیل نهی در دلیل نهی دلالت میکنه بر عدم وجود ملاک، بر عدم وجود مصلحت ملزمه، بر عدم وجود ملاک امر در این فرد، دلیل دلالت بر این میکنه که این ملاک را نداره. وقتی ملاک نداشت، این فرد منهیان عن ملاک امر را نداشت و وقتی ملاک امران نداشت دیگه اون احتمالی که در کلام رمای سر اومده که سقوط تکلیف به خاطر استیفای ملاک باشد، به خاطر اینکه این فرد من این فرد وافی به ملاک باشه، اون احتمال از بین میره، اون احتمال دیگه از بین میره. اگه در اینجا تکلیف به اون تکلیف به وسیله اتیان فرد منهیون عن ساقط بشود، به خاطر احتمال به خاطر وفای ملاک نیست یقینا، به خاطر این جهت که نبود، منشأ سقوط امر دیگه میشه. منشأ سقوط یا ارتفاع موضوع میشه که در کلام مرحوم نائینی اومده، یا اینکه منشأ سقوط تکلیف به وسیله اتیان فرد حرام، منشأ سقوط یا زوال محبوبیت از خود فعل فعل اصلی میشه فرد مأمور به، یا به خاطر زوال محبوبیت یا به خاطر اینه که امکان استیفا نداره. علایالن اون شقی که تکلیف اون شقی که باعث میشد شک در اطلاق و اشتراط به ناحیه حدوث برگرده، اون شق وجود نداره، اون منشأ وجود نداره. چون اون منشأ وجود نداره، اگر ما شک کردیم در این تقدیر اول که آیا با فعل منهیون عن تکلیف ساقط می شود، تکلیف به فرد حسه مباح ساقط می شود یا ساقط نمی شه، این شرط در حقیقت بر می گرده به اطلاق و اشتراط در ناحیه بقای تکلیف. شک در اطلاق و اشتراط در ناحیه بقای تکلیف هم مجرای قاعده اشتغال یا مجرای استصحاب بقای تکلیفه، مجرای براءت نیست. پس در تقدیر اول که نسبت بین متعلق ها اون خصوص منوج اون خصوص مطلق هست، در این تقدیر که ما شک در سقوط میکنیم و عدم سقوط، این شک برمیگرده به شک در اطلاق و اشتراط، ولی اطلاق و اشتراط در ناحیه بقای تکلیف. اطلاق و اشتراط در ناحیه بقای تکلیف معناش اینه که تکلیف در اصل حدوثش مسلم هست، به نحو مطلق هم یقینا تکلیف اینجا اومده، اشتراطی هم در کار نیست. احتمال میدیم در بقا با این امر با اتیان فرد محرم ثابت شده باشه. این پس حکم در تقدیر اول این میشه. ولی در تقدیر دوم که نسبت بین متعلقها اون خصوص منوج هست و مسئله داخل در بحث اجتماعی امر و نهی هست، در این تقدیر شک در اطلاق و اشتراط به شک در ناحیه حدوث تکلیف میرسه، نه شک در بقای تکلیف. چرا؟ به خاطر اینکه در این تقدیر دلیل نهی درست دلالت میکنه بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی، دلیل نهی دلالت میکنه بر اینکه حکم فعلی این ماده اجتماع حرمت هست، حکم فعلیش حرمته و امر در این ماده اجتماع فعلیت ندارد. این مقتضای قول به امتناع و تقدیم جانب نهی اینه که این ماده اجتماع حرمت فعلی دارد و مصداق مأمور به نیست، امر فعلیت امر در اینجا منتفی میشه. و اینکه فعلیت امر اینکه نهی نهی فعلی داره، این مقدار دلیل نهی و فعلیت و نهی فعلیت و حرمت اختزا داره که در اینجا در مجموع بعد کسر و انکسار اون مفسده‌ای که در حیثیت قصبیت وجود داره، اون مفسده غلبه داره بر جهت بر اون مفسده ملاک غالب همون مفسده هست. این مقدار دلیل نهی اختزا داره که ملاک که اون مفسده در قصد ملاک غالب اونه، اول ملاک اینه. ولی اینکه این عمل از حیث صلاحیت اون مصلحت و ملاک مناسب با جعل وجوب را به ملاحظه حیثیت صلاحیت نداره، اینو دیگه دلالت نداره. بله، مرحوم آخون که فرموده بود که اصلا در مورد اجتماع امر و نهی ما علم داریم به این که ملاک وجود داره. این حرف مرحوم آخوند رو اعلام بعد اشکال کردن، گفتن ما کاشف از ملاک نداریم، ولی بر اساس اشکال اعلام دیگر به مرحوم آخوند نهایت چیزی که گفته میشه اینه که ما کاشف از وجود مصلحت ملزمه به خاطر حیثیت صلاتی در این مورد نداریم، کاشف از مصلحت نداریم، چون کاشف از مصلحت امرم که رفت، کاشف از مصلحت وجود نداره. ولی احتمال این که این ماده اجتماع از جهت حیثیت صلاتی اون مصلحت ملزمه غالبه ای که برای جعل وجوب ملاک مناسب هست، این را احتمال این را میدهیم. چون احتمال این را میدهیم، پس این احتمال وجود مصلحت و ملاک در این فرد منیونان وجود داره. وقتی احتمال ملاک وجود داشت، اون شقی که بر اساس فرمایش مرحوم آیسر باعث می شد که شک در اطلاق و اشتراط به ناحیه حدوث برگرده، اون شق زنده می شه. چون اینجا اینکه با اتیان فرد منهیان عن ما احتمال سقوط تکلیف را می دهیم، به خاطر اینکه احتمال این را می دهیم که این فرد منهیان عن واجد ملاک اون مأمور به باشه. چون احتمال این مطلب داده میشه، اگر واقعا این فرد منهیان عن واجد ملاک باشد، حداقل در توسلیات دیگه، در تعبدیات در جایی که با قصد قربان منافات نداشته باشه میتونه عمل رو صحیح بکنه، ولی در توسلیات واقعا از قصد قربت هم به نحو مطلق میتونه عمل رو صحیح بکنه دیگه. چون احتمال میدهیم که این فرد منهیان عن واجد ملاک وجوب که وجوب به تکلیف به حصه مباح خورده، احتمال میدهیم اون ملاک در این فرد منهیان عن هم باشه، و اگر واقعا ملاک در این فرد منهیان عن وجود داشته باشه، تکلیف متوجه به حصه مباح در حدوثش مشروط می شود به عدم اتیان فرد منهیان عن علی نحو شرط متأخر. اون شق بر می گرده، اون شق برگشت شک در اطلاق و اشتراط میشه از قبیل شک در اطلاق و اشتراط در ناحیه حدوث تکلیف، و چنین شکی مجرای براءت هست، نه مجرای قاعده اشتغال و یا استصحاب بقای تکلیف. روی این حساب بر اساس اون نکته‌ای که مرحوم صدر در مسئله اولا فرموده که نکته هم احتیاج به تکمیل داشت، بر اساس اون نکته در مسئله ثالثه در مقتضای اصل عملی بین تقدیر اول و تقدیر دوم باید تفصیل بدیم. کجا؟
مثلا اگه شاهد به من فرمود که امر به غریب، ایشون پریه که قبل از اینکه من برم
نجا. اون بچهش قبلا بیان شد که چون تکلیف به خاطر وجود ناشی از وجود مصلحت و ملاک در ناحیه متعلقه، اگر ملاک در همونطور که در فعل خود مأمور به هست در فعل آخر هم باشه، وجهی نداره که شارع به خصوص این به نحو مطلق تکلیف بکنه، چون شارع دنبال حصول اون ملاک هست دیگه. وقتی دنبال حصول اون ملاک هست، اگر ملاک از راه دیگه ای تأمین نشود، تکلیف به این فعل خاص مخاطب به نحو مطلق معنا داره. ولی اگر ملاک از راه دیگه ای حاصل میشه، وجهی نداره که به نحو مطلق از این بخواهد که تکلیف بکنه. همین حرف دیگه احتمال اینو اونم البته این اشکال شما برمیگرده به اشکال در اون مسئله قبلی، ولی حالا ولی در این حال در اون مسئله قبلی هم گفتیم که حتی در جایی که فعل غیر وافی به ملاک استیفای به ملاک، ولو ما قائل نباشیم که حتما تکلیف باید به نحو مشروط باشه، و ممکنه کسی بگه نه اون فعل غیر چون درجه ملاکش کمتر هست این کاملتره، این تکلیف به این نحو به نحو مطلق تعلق بگیره. ولو ما نگیم لزوما تکلیف متوجه به فعل مخاطب تکلیف این است، ولی احتمال اشتراط اینم یکی از انهای تکلیف دیگه. در مواردی که فعل غیر وافی به ملاک هست یا فعل منیان ان وافی به ملاک هست، جعل تکلیف برای فعل خود مکلف ممکنه به نحو مطلق باشه، ممکنه به نحو مشروع باشه. بله یسه و ولو قائل به صحت جعل به نحو مطلق هم بشیم، ولی جعل به نحو مشروع هم صحیح هست دیگه. همین مقدار که ثبوتاً احتمال اشتراط داده بشه، ولو روی نصاب گفتیم که این که فرمایش مرحوم آقای سر احتیاجی به تکمیل داشت، چون اگه به همون مقداری که ایشون فرموده بسنده میکردیم، یه تکی میگفت که معلوم نیست که اینجا از باب وفای به ملاک باشه. وقتی معلوم نباشه از باب وفای به ملاک، شما چجور تکلیف رو مشروع قرار میدید؟ اونجا در جواب گفتیم که لازم نیست که ما حتما احراز بکنیم که از باب وفای به ملاکه. همین مقدار که احتمال بدهیم از باب وفای به ملاکه و در موارد وفای به ملاک جعل تکلیف به نحو مشروط هم صحیح باشد، ولو لازم نباشه، ممکنه در موارد وفای به ملاک جعل تکلیف به نحو مطلق انجام بشه، ولی اگر جعل تکلیف به نحو مشروط هم صحیح باشه، عقلاءً با توجه به اغراض عقلایی جعل تکلیف به نحو مشروط هم صحیح باشه، ما احراز اطلاق نمی کنیم دیگه. همین مقدار که احراز اطلاق تکلیف در حدوث نکردیم، احتمال اشتراط به میان آمد، حدوث تکلیف به نحو مطلق احراز نشد، قاعده اصل براءت جای خودش رو باز میکنه. بس این نتیجه بس در مقام دوم یعنی مقتضای اصل عملی در مسئله ثالثه این شد که بین تقدیر اول و تقدیر ثانی باید تفصیل بدیم. در تقدیر اول این شک در اطلاق و اشتراط به ناحیه بقای تکلیف برمیگرده، ولی در تقدیر ثانی این شک در اطلاق و اشتراط به ناحیه حدوث تکلیف برمیگرده. یعنی در ناحیه حدوث ما احراز اطلاق نمی کنیم. همین مقدار که احراز اطلاق نکردیم، احتمال اشتراط را که دادیم، در جایی که احتمال مشروط بودن تکلیف داده بشه، اصل براءت میگه اون شقی را که فاقد و شرطه، در اون شق فاقد و شرط تکلیف ثابت نیست، با جای جریان اصل براءت میشه. خب به این ترتیب بحث در مسئله ثالثه از مسائل شک در تعبدیت و توسلیت هم تمام میشه. مسئله چهارم از مسائل شک در توسلیت و تعبدیت، شک در تعبدیت و توسلیت به معنای معروف که تکلیف تعبدی تکلیفی هست که در سقوط تکلیف و صحت عمل قصد قربت معتبر هست، ولی تکلیف توسلی تکلیفی هست که برای صحت عمل و سقوط تکلیف اتیان ذات عمل کافی هست، چه به قصد قربت انجام شده باشه چه به قصد قربت انجام نشده باشه. در این مواردی که ما اصل وجوب را احراز کردیم، شک کردیم که آیا این از قبیل واجبات تعبدیه هست که یحتاج و الی قصد قربت، یا از قبیل واجب توسلیه هست که لا یحتاج و الی قصد قربت، با اتیان ذات عمل هم تکلیف ثابت میشه و عمل صحیح قرار میگیره. در این موارد آیا اندر شک به توسلیه و تعبدیه مقتضای اصل و مقتضای قاعده تعبدیت هست یا توسلیت هست؟ خب در این مسئله هم مثل اون سه مسئله قبلی در دو تا مقام باید بحث بشه. مقام اول مقتضای اصل لفظی در مسئله، مقام دوم هم مقتضای اصل عملی. در مقام اول که مربوط به مقتضای اصل لفظی هست، باید ببینیم که آیا مقتضای دلیل اجتهادی در این شک تعبدیت یا توسلیته. هرچند همونطور که در کلام مرحوم های حکیم در حقایق اومده و در کلام بعضی از اعلام دیگه هم اومده، هرچند در مرحله اول که بحثی از مقتضای اصل لفظی هست، بحثی از دلیل اجتهادی هست، مورد بحث خصوص اطلاق خطاب نیست، اطلاق صیغه نیست به تعبیر مرحوم آخوند، بلکه در این قسمت که اگر کسی بخواهد حکم به تعبدیت بکند یا حکم به توسلیت بکنه، غیر از اطلاق صیغه وجوه دیگه هم در بین هست که با استناد به اونها حکم به تعبدیت بکنه. در کلام مرحوم حکیم هست که بعضی از راه بعضی قائل به تعبدیت شدن با استناد به آیه شریفه و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین. خب اینم یه بر اساس این دلیل عام، هر جا که ما شک کردیم در اینکه عمل عبادی هست، تعبدی یا توسلیه، بعضی گفتن که مقتضای از تعبدیت اصل لفظی یعنی اطلاق این آیه شریفه و ما امرو الا لیعبدالله اینه. در روایات هم بعضی ها استدلال کردن به اینکه لا عمل الا بنیه، گفتن که این خود از ادله اصالت و تعبدیه هست. هر عملی هیچ بله مقتضای این اطلاق و عموم اینه که هیچ عملی بدون نیت صحیح نیست. مقصود از نیت هم گفتن قصد قربته. اون اصل لفظی که در مقام اول بحث می شود، آیا می توان به اون اصل لفظی تمسک کرد و احد الطرفین را تعیین کرد یا نه، منحصر در اصل در این اطلاق و صیغه نیست، بلکه غیر از اون هم ادله دیگه وجود داره. منتها مرحوم آخوند در کفایه فقط همین اطلاق خطاب را مورد بحث قرار داده و بحث کرده است که آیا ما می توانیم به اطلاق صیغه تمسک بکنیم و اثبات بکنیم توسلیت واجب را در مقابل تعبدیت، یا اینکه نمی توان به اطلاق تمسک کرد و اثبات توسلیت کرد، برای تعیین تعبدیت او توسلیه باید مراجعه به اصل عملی بکنید. نوبت به اصل عملی میرسد. اونی که مرحوم آخوند تر کرده اینه، فرمودن که مبحث خامس ان اطلاق صیغه هل یقتضی کون الوجوب توسلیا فیجزی اتیانه مطلقا ولا بدون قصد القربه او لا، یعنی لا یقتضی اطلاق چنین امری را، فلا بد من الرجوع فیما شک فی تعبدیتی و توسلیتی الی الاصل، یعنی از الی اصل عملی. مرحوم آخوند فقط این اطلاق صیغه را مورد بحث قرار داد، بقیه وجوه را مورد بحث قرار نداد، ولی بعض اعم اختصاص به اون اطلاق صیغه که مرحوم آخوند متعرض شده نداره. حالا چرا مرحوم آخوند این را به بقیه وجوه را مطرح نکرد، فقط این دلیل را مطرح کرده؟ مرحوم آقای حکیم توجیهی که داره اینه که اینا در حقیقت برمیگرده به بله به فقه، جای بحثش فقه که آیا بله در واجبات در واجبی اگه شک کردیم که قصد قربت معتبر یا معتبر نیست، آیا با تمسک به این ادله میتوان حکم به تعبدیت کرد یا نه. روی حساب مناسب با فقه و عملا هم فقها در مباحث نیه متعرض این بحث شدن، مناسب با اصول نیست. این توجیه مرحوم آقای حکیم اینه، ولی خب این توجیه وجه نداره. بالاخره این به عنوان یه قاعده عام اصولی هست، همونطور که در بقیه موارد در مثل اطلاق و صیغه یقتضی نفسیه اول غیریه در مقابل غیریه، یقتضی تعینیه در مقابل تقییه، بقیه اونها چطور از مباحث علم اصول هست، این قسمت هم از مباحث علم اصول ده، از قواعد اصولی هست. وجه این که این را بگیم که مربوط به فقه هست و اینها نیست، قاعده فقهیه حساب نمی شود تا بحث در اون مناسب با فقه باشه، قاعده اصولی حساب میشه. و توجیه دیگه شاید این باشه، توجیه بهتر این باشه که چون اون وجود در نظر مرحوم آخوند وجود ناتمامی بود، ضعف اونها ظاهر بود، دیگه مرحوم آخوند وجهی ندید برای تعرض نسبت به اون وجود، چون اشکال در اون وجود غیر از اطلاق اشکال واضح بود، چون واضح و ضعف بود دیگه احتیاج به تعرض نسبت به او پیدا نکرد. فقط اونی را که متعرض شد اینه که آیا با تمسک به اطلاق صیغه میتوان اثبات کرد وجوب توسلی هست و قصد قربت درش معتبر نیست، یا اینکه نمیتوان اثبات کرد. این نوع متعرض شده، ولی نسبت به همون قسمتی هم که مرحوم آخوند متعرض شده، با توجه به تعبیری که مرحوم آخوند کرده که اطلاق و صیغه هل یقتضی توسلیه او تعبودیه، اشکال به مرحوم آخوند شده که در کلام مرحوم اصفهانی و همینطور در کلام مرحوم های تبریزی اشکال کردن که اصلا این تقسیم وجوب به تقسیم به تعبودی و توسلی این مربوط به وجوب نیست، مربوط به واجب هست، مربوط به واجب هست و واجب در حقیقت تقسیم میشه به واجب تعبدی به واجب توسلی. این قید قصد قربت اگر معتبر باشد، اگر قید قصد قربت معتبر باشد و به خاطر اعتبار او وجوب تعبدی درست بشه، این قید در ناحیه ماده متعلق وجوب اخذ میشه، نه در ناحیه هیئت. هیئت که نسبت به او کاری نداره، در ناحیه ماده عقد میشه. وقتی در ناحیه ماده عقد شد، اگر کسی بخواهد به اطلاق تمسک بکنه برای نفی تعبدیت و اثبات توسلیت، باید به اطلاق ماده تمسک بکنه، یعنی به اطلاق متعلق الامر، نه به اطلاق هیئت که اطلاق صیغه باشه. روی این حساب در مقام اشکال به مرحوم آخوند گفته شده که این بحث که ما شک در توسلیت و تعبدیت کردیم، مقتضای اصل و مقتضای قاعده چیه، بحث مهمی هست، ولی این را اینجا نباید مطرح میکردید. همونطور که مرحوم شیخ در مطار الانظار این بحث تعبدی و توسلی را در تقسیمات واجب مطرح کرده، در بحث مقدمه واجب، بعد تقسیم واجب به مطلق و مشروط یه هدایه‌ای قرار داده در این که واجب تقسیم می شود به تعبدی و توسلی، و ما اگر شک کردیم که در یک بعد اصلی وجوب شک کردیم که آیا این واجب تعبدی هست یا توسلیه، مقتضای اصل چیه، از دو طرف دلیل اقامه شده برای تعیین، بعض یا به اصلی تمسک کردن که اقتضای تعینیت میکنن، در مقابل بعض یا به اصل مقتضی توسلیت استدلال کردن. اینو باید اونجا بحث بشه، نه در بحث اطلاق صیغه، چون این قید در ناحیه هیئت اخذ نمیشه تا شما بگید که آیا اطلاق صیغه، کسی توهم بکنه که اطلاق صیغه یعنی اطلاق هیئت اقتضای توسلیت را دارد یا اقتضای توسلیت را ندارد. حالا کیف کار بعد اغماز از این جهت که این بحث جایگاه اصلیش اینجا هست، یعنی در خصوصیات صیغه باید بحث بشه، یا جایگاه اصلیش بحث مقدمه واجب و بیان اقسام واجب است، علی‌الحال یه بحث مهمی است که در جایی که اصل وجوب احراز شده، ما شک داریم که آیا این واجبی که هست در این در سقوط تکلیف در صحت عمل و در سقوط تکلیف قصد قربت معتبر هست، به طوری که بدون قصد قربت عمل انجام بشه کافی نباشه، یا اینکه نه قصد قربت معتبر نیست. حکم این مسئله در دو فرض، در دو مقام اصل لفظی و اصل عملی چیه؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.